برسیده.
ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 7 ماه دلو سال 1400 هجری شمسی برابر است با 27 ماه جنوری سال 2022 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سرمنشی ملل متحد خواسته که شرایط و مقررات که رساندن کمک‌ها را به افغانستان محدود می‌سازند رفع شوند.
ما باید قواعد و شروط را به تعلیق در آوریم که نه تنها بر اقتصاد افغانستان بلکه بر عملیات ما برای نجات مردم فشار می‌آورد.
ده‌ها ملی بس در شهرهای مختلف افغانستان دوباره فعال می‌شوند، یک مقام وزارت ترانسپورت طالبان گفت.
تایر بیتری، بخش روغنیات، بعض پرتجات، واشرباب، چیزا که از سرگذشت زمان نیازمند بود بر موترا خریداری شده.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. روسیه میگوید وضع تحریم‌های احتمالی به شخص رئیس جمهور روسیه لطمه وارد نمی کند. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سرمنشی ملل متحد میگوید وضعیت افغانستان بسیار حساس است و مردم آن به کمک فوری نیاز دارند. وزارت خارجه طالبان از نروژ به خاطر میزبانی اجلاس در رابطه با افغانستان سپاسگزاری کرد. اعتراض کنندگان در شرق هند واگن‌های ریل را با آتش کشیدند. تفصیل خبرها. سرمنشی ملل متحد می گوید افغانستان به یک تار نازک آویزان است و از کشورهای جهان خواست که در افغانستان تحت تسلط طالبان برای انجام فعالیت‌های بشری به تمام داد و ستدهای لازمی اجازه بدهند. آنتونیو گوتریش در این مورد شامی دیروز چهارشنبه در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که در رابطه با افغانستان ترتیب شده بود سخن گفت و افزود که افغان‌ها امروز به کمک نیاز دارند.
همچون مسئولیت اخلاقی و امنیت و رفاه منطقوی و جهانی ما نمیتوانیم افغانها را رها کنیم. آنها به صلح نیاز دارند، آنها به امید نیاز دارند، آنها به کمک نیاز دارند و امروز نیاز دارند.
سرمنشی ملل متحد همچنان تاکید نمود تمام مقررات و شرایطی که حیات میلیون ها افغانی را که به گرسنگی مواجهند نجات میدهد و عملیات را برای خدمات اجتماعی محدود میسازد برطرف کنند. وزارت خارجه طالبان از نروژ به دلیل میزبانی مذاکرات اخیر در آن کشور ابراز امتنان کرده، از امریکا و سایر کشورها خواسته تا پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. وزارت امور خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفته که در شهر اسلو پایتخت نروژ مذاکرات مثمر در مورد پول منجمد شده افغانستان و کمک‌های اقتصادی و بشری با این کشور صورت گرفته است. در این حال وزیر امور خارجه نروژ در پایان نشست اسلو دیروز گفت خواستهای مشخص از طالبان شده و اکنون دیده شود که آیا طالبان به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا خیر. آنیکن هاینفیلد وزیر امور خارجه نروژ پس از نشست سه روزه بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با طالبان که دیروز پایان یافت در شهر اسلو گفت اینکه نروژ راه را برای همچو مذاکرات هموار کرده به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. به گفته آنیکن هاینفیلد نروژ از سالها به این سو با طالبان گفتگو کرده. وزارت خارجه نروژ نیز دیروز در اعلامیه گفت که مذاکرات در اسلو به درخواست شماری از مؤسسات افغان و به مشوره متحدان غربی دایر شده بود. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این مذاکرات اشتراک داشت. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، حکومت آمریکا به دیپلمات‌های افغان در آن کشور اطلاع داده که سفارت افغانستان در واشنگتن و همچنین قنسلگری‌ها در نیویورک و لس‌آنجلس را می‌بندد. العربیه ادعا کرده که منابع مطلع از موضوع با آنها گفتند که ایالات متحده آمریکا از دیپلمات‌های افغان مسئولیت دیپلماتیک را نیز سلب می‌کند. حکومت ایالات متحده تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما دیپلمات‌های افغان در آمریکا که نماینده حکومت سابق افغانستان هستند دیروز گفته بودند که حساب‌های بانکی آنها بسته شده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به مساف سریلانکا می رود. این چهارمین بازی افغانستان در جام جهانی زیر سن 19 سال خواهد بود. تا کنون تیم زیر سن 19 سال افغانستان 2 پیروزی و 1 باخت داشته. تیم سریلانکا در هر 3 بازی گروه دی پیروز شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. جمعیت خشمگین مردم دیروز چهارشنبه 26 جنوری در شرق هند در اعتراض به دسترسی غیر عادلانه به فرصت‌های کاری واگن‌های ریل را با آتش کشیدند. پلیس هند با استفاده از گاز اشکاور، دنده‌های رابری و با خشونت اعتراض کنندگان را متفرق ساخت. از آغاز هفته جاری ایالت بهار در هند به دلیل ادای اینکه امتحان ورودی برای کار در بخش ریل دولتی به طور غیر عادلانه گرفته شده، دستخوش تنش‌ها و اعتراضات بوده است. بیکاری از مدت‌ها یک مشکل بزرگ در هند بوده و با گفته رسانه‌های محلی بیش از 10 میلیون تن در امتحان اخیر استخدام برای 35,000 فرصت کار در ریل دولتی شرکت کرده بودند. پلیس ایران میگوید 17 فرد مظنون به فیلمبرداری از شوخی‌های ویدیویی را که باعث افزایش شهرت آنها در شبکه‌های اجتماعی شده، اما با گفته پلیس وحشت را در خیابان‌های تهران برانگیخته، دستگیر کرده. جنرال حسین رحیمی، قمندان پلیس تهران، دیروز چهارشنبه به روزنامه دولتی ایران گفت افرادی که دستگیر شدند با فیلمبرداری توسط کمره‌های مخفی در سرکای تهران و بازی با اعصاب مردم و آرامش امنیت مردم خود را سرگرم ساخته بودند. در هفته‌های اخیر در شهر تهران، پایتخت ایران، تعدادی از مردان روی زینه‌های برقی مترو به صورت آبران کیک مالیده، تعداد هم خود را رانندگان تاکسی معرفی کرده، با اسلحه ساختگی رنگ سرخ به سوی مردم فیر نموده و یا به سوی آبران تخم مرغ پرتاب میکردند. و قرار است ایساق هرتسوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در هفته آینده در یک سفر دو روزه به امارات متحده عربی برود. این سفر تاریخی پس از عادی سازی روابط بین دو کشور صورت میگیرد. دفتر ریاست جمهوری اسرائیل در اعلامیه گفته که این سفر رئیس جمهور ایساق هرتسوگ به امارات متحده عربی فصل جدید تاریخی را بین دو کشور باز خواهد کرد. رئیس جمهور اسرائیل علاوه بر ملاقات با مقامات امارات متحده، از یک نمایشگاه در شهر دبی نیز بازدید میکند. روابط بین اسرائیل و امارات متحده عربی حدود 6 ماه قبل برقرار شد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 11. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سرمنشی ملل متحد خواستار به تعلیق درآوردن قواعد شده که بر اقتصاد افغانستان و رسانیدن کمک‌های بشری به این کشور فشار می‌آورد. آقای گوتریش در نشست شام دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای بحث در مورد وضعیت جاری در افغانستان دایر شده بود گفت جامعه جهانی باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا خانواده‌های افغان در بدل غذا مجبور به فروش کودکانشان نشوند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید طالبان باید حقوق ابتدایی زنان و کودکان را رعایت کنند و جامعه جهانی باید پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند تا خانواده‌های افغان مجبور نباشند که برای خریداری مواد غذایی فرزندانشان را بفروشند. آنتونیو گوتریش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام گذشته در نیویورک در مورد افغانستان دایر شده بود گفت افغانستان در وضعیت بسیار خیم قرار دارد. میلیون ها تن از گرسنگی رنج میبرند. آموزش و خدمات اجتماعی در آستانه سقوط قرار دارد و کمبود پول قدرت خرید را محدود ساخته است. آقای گوتریش با اشاره به شرط های جامعه جهانی در مورد افغانستان گفت
ما باید قواعد و شروط را به تعلیق در آوریم که نه تنها بر اقتصاد افغانستان بلکه بر عملیات ما برای نجات جانهای مردم فشار می آورد. در این لحظه حد اکثر نیاز این قوانین باید به طور جدی بازنگری شوند.
در اجلاس شام گذشته شورای امنیت ملل متحد، آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان از کشورهای جهان خواست تا به انتقالات لازم برای اقدامات بشر دوستانه در افغانستان اجازه دهند.
ما باید به مؤسسات مالی و شرکای تجارتی خود اطمینان حقوقی بدهیم که آنها می توانند بدون ترس تخطی از تحریم ها با مجریان عملیات بشر دوستانه کار کنند.
دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما نیز در نشست شام گذشته شورای امنیت با ارائه معلومات در مورد وضعیت افغانستان گفت که برای ارائه خدمات ابتدایی به ویژه برای زنان و دختران به میلیاردها دلار کمک نیاز است.
طوری که شما می دانید نیاز به کمک های بشر دوستانه شدیداً ادامه دارد. حدود 1 میلیارد دلاری که در سال گذشته برای مقابله با بحران بشری در افغانستان تقاضا شده بود، اینک باید با 4.4 میلیارد دلار اضافی کمک های بشر دوستانه برای سال 2022 تکمیل شود.
سازمان ملل متحد همچنان گفته که علاوه بر این 3 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر نیز برای خدمات صحی، آموزش، تأسیسات اولیه، نیازهای زندگی و انسجام اجتماعی به ویژه برای دختران و زنان نیاز است و برنامه را تحت نام چارچوب تعامل انتقالی اعلام کرده. با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی بیش از 9 میلیارد دارایی افغانستان در خارج از این کشور منجمد شده، همچنان کمک های بین المللی متوقف شده که با حکومت سابق افغانستان صورت می گرفت. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد شام گذشته گفت باید به اقتصاد افغانستان پول تزریق شود تا از سقوط اقتصاد آن جلوگیری گردد و این به معنی یافتن راه‌های برای رهایی پول‌های منجمد شده و فعال ساختن مجدد ده افغانستان بانک است. در ماه دسامبر سال گذشته میلادی بانک جهانی موافقت کرد تا 285 میلیون دلار از صندوق حمایت افغانستان را برای برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اختصاص دهد تا در بخش‌های صحت و غذا در افغانستان مصرف شود. یوناس گارستورا صدر اعظم نروژ که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد، شام گذشته از کشورهای عضو خواست تا ماموریت سیاسی این سازمان باید واضح شده و بازنگری شود. موعد ماموریت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به تاریخ 17 مارچ به پایان می رسد.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
حکومت طالبان در مورد فعالسازی مجدد 132 اراده بس شهری در کابل و برخی ولایات خبر می دهد. مقام های حکومت طالبان می گویند این سرویس ها با هزینه شخصی شرکت ملی بس فعال شدند. باشندگان کابل با استقبال از این اقدام می گویند که امیدوارند بس هایی که غیر فعالند دوباره فعال شده و مورد استفاده قرار بگیرند. شرح بیشتر در این گزارش.
فعالیت بس‌های شهری یا میلی بس در کابل و برخی ولایات اثر گرفته می شود. تصدی میلی بس می گوید 100 سرویس میلی بس را در کابل و 32 سرویس میلی بس را در هرات، بلخ، ننگرهار، لغمان، پروان و پکتیا فعال کرده است. رومان الله امان، مدیر اداری و تکنیکی تصدی میلی بس به رادیو آزادی گفت:
هزینه دقیق و مکمل مجموعیش به شما نیست، اما مصارفی که بالای موتورها شده، تایر، بیتری، بخش روغنیات، بعض پرزجات، واشرباب، چیزا که از سر گذشت زمان نیازمند بود، بر موتورها خریداری شده و ترمیم شده دیگه. موضوع 621 را در بس ما اونم سایت است که ترمیم اساسی نیاز دارن و هزینهش زیادتر است و تا فعلا تمویل کننده پیدا نکردیم.
و گفته آقای امان تلاش ها برای بازسازی هرچه زودتر سرویس های میدی بس باقی مانده نیز جریان دارد. هرچند آقای امان نگفت که برای ترمیم میلی بس های فعال شده چه مقدار پول هزینه شده، اما گفت که مصارف آن را تصدی میلی بس پرداخته است. دولت قبلی افغانستان بارها در مورد تعمیر میلی بس های آسیب دیده صحبت کرده بود که برخی از آنها ترمیم و فعال شدند، اما پس از مدت دوباره غیر فعال شدند. برای فعالیت بس های شهری غرفه ها و ایستگاه های امن ساخته شد، اما تا سقوط دولت پیشین هیچ استفاده از آنها نشد و همچنین خبرهای در مورد ساخت مترو بس ها نیز نشر شد، اما کار آن به گونه عملی آغاز نشد. اما اکنون که حکومت طالبان اقدامات را برای تعمیر ملی بس های آسیب دیده انجام داده است، مردم از این اقدام استقبال می کنند و می گویند که امیدوارند بیشتر مشکلات ترانسپورتیشان حل شود. تلاش و سمیولا دو تن از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
در مورد فعالیت دوباره تصدی ملی بس باید بگویم که یک اقدام نیک است و میتونه که در کاهش مشکلات مردم خیلی مفید و مؤثر واقع شود و مردم با استفاده از ملی بس ها میتونن که مشکلات را راحتی و آسانی حل کنن و همچنین میتونن که کرایه های موترها را نیز کاهش بدهن. به نظر ما بسیار یک کار نیک شده، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار پایین است یا پایین دفته. به این خاطر هم خوب است که اینمی بسا یا اینمی ملی بسا به فعالیت شروع کرد و از دولت تقاضای ما اینی است که دیگه بسا یا دیگه ملی بوس که علی فعالیت نداره و یا از فعالیت افتیده او را پس دوباره به کار بیاره.
هند، ایران، ژاپن، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر هزاران سرویس یا بس شهری به دولت‌های قبلی افغانستان اهدا کردند، اما این سرویس‌ها به مرور زمان به دلیل مشکلات فنی از کار افتادند. این اقدام طالبان در حال صورت می‌گیرد که باشنده‌های کابل از بلند بودن کرایه تاکسی‌های شهری شکایت دارند.
از سرنوشت تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، عالی عزیزی و چند زن دیگر همچنان خبر نیست. حکومت طالبان و بازداشت این زنان متهم شده ادعای که نمیپذیرد. این زنان کجا هستند و در چه وضعیت؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
نشریه دیپلمات بر روابط افغانستان و پاکستان تمرکز کرده و نوشته است تنش‌ها میان دو کشور با پیروزی طالبان در افغانستان پایان نخواهد یافت. در آغاز آمده که خط دیورند روابط افغانستان و پاکستان را به چالش کشیده، زیرا یکی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دیگر آن را نادیده می‌گیرد. به نوشته دیپلمات با آنکه طالبان در ماه آگوست با حمایت اسلام آباد دوباره به قدرت رسیدند، با آن هم موقف رسمی حکومت‌های پیشین را در مورد خط دیورند اختیار کردند. در گذشته موقف رسمی افغانستان همین بوده که دیورند مرز ساختگی است که از سوی امپراتوری پیشین بریتانیا تحمیل شده. نشریه به نقل ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نوشته که گفته است خط دیورند یک ملت را در دو طرف از هم جدا ساخته. به گفته مجاهد، حکومت طالبان طرفدار این جدایی نیست. دیپلمات به نقل از شمشاد احمد، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد، نوشته که گفته است اگر ادعای افغانستان را جدی بگیرند، پس هند هم می تواند ادعا کند که تمامی پاکستان به صورت تاریخی قلمرو آن کشور است. عبدالله ننگیال، رهبر تحریک دموکرات ملی و عضو پیشین جنبش تحفظ پشتون، به نشریه دیپلمات گفته که رهبران پاکستان هم خط دیورند را به رسمیت نشناختند و در گذشته ضیاءالحق رئیس جمهور پیشین آن کشور می گفت افغانستان صوبه یا ولایت پنجم پاکستان است. با گفته ننگیال، امین پالیسی های حکومت پاکستان باعث شد که تحریک طالبان آن کشور حملات تروریستیش را افزایش دهد و دوباره بالای تمامی مناطق قبایلی حاکم شود. روزنامه گی تایمز در یک مطلب نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گروه های LGBT با وضعیت دشوار روبرو شدند. ارتمس اکبری رئیس سازمان LGBT افغانها که در شهر برنوی جمهوری چک مستقر است، در گفتگو با رادیو آزادی در مورد این اصطلاح معلومات داد. به گفته او عرف ال یا لزبیان به همجنسگرایان زن، جی یا گی به همجنسگرایان مرد، بی یا بایسکشوال برای دو جنسگرا و تی یا ترانسجندر هم برای کسانی به کار می رود که هویت جنسی خود را نسبت به آنچه که در کودکی به آنان نسبت داده می شد طور دیگر تعریف می کنند. دیدبان حقوق بشر و مؤسسه اوترایت اکشن که برای حقوق LGBT مبارزه می کند، گزارش 43 صفحه‌ایش در این مورد را دیروز نشر کرد. در گزارش با حدود 40 نفر از افغانهای همجنسگرا، دوجنسگرا و ترانسجندر گفتگو شده. این مصاحبه ها در جریان پارسال صورت گرفته و بر اساس گزارشات تا اکنون شمار از این افراد در افغانستان به سر می برند. در گزارش گی تایمز آمده که طالبان با این افراد برخورد زشت می کنند و اعضای خانواده هایشان با آنها به چشم بد می بینند. به نوشته روزنامه شمار از هم جنسگرایان، دو جنسگرایان و ترانسجندرها مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. در ادامه آمده که پس از حاکمیت دوباره طالبان این افغانها با زندگی دشوار روبرو شدند. نخستین گروه از آنها در 9 اکتبر پارسال به بریتانیا رسید. روزنامه گاردین نوشته که با حاکمیت دوباره طالبان زندگی افغانهای LGBT خیلی بدتر شده، بر آنها تجاوز گروهی صورت گرفته و حتی آنها به مرگ تهدید شدند. گاردین اظهارات یک سخنگوی طالبان را هم گرفته که سال گذشته به روزنامه جرمنی بیلد گفته بود آنها همجنسگرایان را مجازات می کنند به این معنا که سنگسار می شوند و یا هم آنها را زیر دیوار می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که افغانستان یک کشور اسلامی است و بر اساس قوانین اسلامی همجنسگرایی جرم است. بناهن به گفته این مجاهد قانون بر همجنسگرایان تطبیق می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، مسکو می گوید وضع تحریم‌های احتمالی به شخص رئیس جمهور روسیه لطمه وارد نمی‌کند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هشدار دادند که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین، تحریم‌های بر ولادیمیر پوتین در نظر خواهند گرفت. روسیه آمادگی حمله به اوکراین را رد کرده، اما به گفته استخبارات غرب بیش از 100,000 نظامی روسیه در نزدیکی سرحد با اوکراین مستقر شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در حالی که کشورهای بریتانیا و ایالات متحده آمریکا گفتند که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین احتمال وضع تحریم‌ها بر شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را رد نمی‌کنند، کرملین می‌گوید که این حرکت به شخص رئیس جمهور روسیه نه، بلکه بر روابط دیپلماتیک لطمه خواهد زد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین 26 جنوری به خبرنگاران در مسکو گفت که تحریم‌های فردی بر ضد ولادیمیر پوتین به گفته او دردناک، اما از لحاظ سیاسی مخرب نخواهد بود. دمیتری پسکوف همچنان گفت که از لحاظ قانونی رهبران ارشد روسیه از داشتن دارایی و حساب‌های بانکی در خارج از این کشور منع شدند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 25 جنوری با صدور یک تهدید نادر گفت که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین، تحریم‌های شخصی بر ولادیمیر پوتین را در نظر خواهد گرفت. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به این سوال که آیا بریتانیا یک اقدام مشابه را در نظر خواهد گرفت گفت بریتانیا هیچ چیز را رد نمی‌کند. در این حال سفارت ایالات متحده در کیف از آمریکایی‌های مقیم در اوکراین خواسته که با توجه به وضعیت غیر قابل پیش بینی روی ترک این کشور غور کنند. سفارت آمریکا در کیف در اعلامیه‌ای گفته که به دلیل افزایش تهدید اقدام نظامی روسیه، وضعیت امنیتی در اوکراین همچنان غیر قابل پیش بینی است و می‌تواند بدون اطلاع بدتر شود. سفارت ایالات متحده از شهروندان آمریکایی در اوکراین خواسته که اکنون با استفاده از گزینه‌های موجود ترانسپورتی تجارتی یا خصوصی از این کشور خارج شوند. ویتالی کلیچکو شاروالکیف پایتخت اوکراین نیز با اشاره به وضعیت غیر قابل پیش بینی در یک مصاحبه از طریق اسکایپ از کیف به تلویزیون کرام تایم گفت:
در حالت اضطراری ما زنگهای خطر داریم که در مورد تهدیدها هشدار میدهند. ما به رسانه های جمعی مانند تلویزیون و رادیو هم نیاز خواهیم داشت تا اطلاعات لازم را در مورد اقداماتی که باید توسط شهروندان انجام شود ارائه کنند.
روسیه بارها آمادگی حمله بر اوکراین را رد کرده، اما به گفته استخبارات غرب بیش از 100 هزار نیروی روسی در نزدیک سرحد با اوکراین مستقر شدند و سلسله از تمرینات زمینی و بحری را انجام دادند. روسیه در سال 2014 میلادی به طور غیر قانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت. این حرکت باعث تشدید تنش‌ها در روابط روسیه با اوکراین و کشورهای غربی شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. سرمنشی ملل متحد میگوید افغانستان به یک تار نازک آویزان است و از کشورهای جهان خواست که در افغانستان تحت تسلط طالبان برای انجام فعالیت‌های بشری به تمام داد و ستدهای لازمی اجازه بدهند. وزارت خارجه طالبان از ناروی به دلیل میزبانی مذاکرات اخیر در آن کشور ابراز امتنان کرده، از امریکا و سایر کشورها خواسته تا پول منجمد شده افغانستان را آزاد کنند. آنیکن هاینفلد وزیر امور خارجه ناروی پس از نشست سه روزه بین نمایندگان ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا با طالبان که دیروز پایان یافت در شهر اسلو گفت این که ناروی راه را برای همچه مذاکرات هموار کرده به معنی به رسمیت شناختن طالبان نیست. به اساس گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، حکومت امریکا به دیپلمات‌های افغان در آن کشور اطلاع داده که سفارت افغانستان در واشنگتن و همچنین کنسولگری ها را در نیویورک و لس آنجلس می بندد. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا به مصاف سریلانکا می رود. جمعیت خشمگین مردم دیروز چهارشنبه در شرق هند در اعتراض به دسترسی غیر عادلانه به فرصت‌های کاری واگن‌های ریل را با آتش کشیدند. پلیس ایران میگوید 17 فرد مظنون به فیلمبرداری از شوخی‌های ویدئویی را که باعث افزایش شهرت آنها در شبکه‌های اجتماعی شده اما